پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدوارم ایمن و تندرست و استوار باشید و با دلی پر از امید و اطمینان روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما می‌کنیم. دوشنبه 19 خرداد ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئن 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. برنامه های پیام دوست امروز شامل این روزها به یاد تو، با هم در خانه و گزیده های از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم از همراهی با تمامی این بخش ها لذت ببرید. با ما هم در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org اطلاعات بیشتری رو در مورد برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و اطلاعات راه‌های تماس با ما جستجو کنید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. اما این روزهای امروز به یاد تو، مناجاتی است از حضرت عبدالبها تقدیم به همه قربانیان خشونت و محرومیت از حقوق انسانی. خشونت‌ها و محرومیت‌هایی که ریشه در تعصب دارند، تعصب‌های عقیدتی، جنسیتی، نژادی و یا هر نوع تعصب دیگه، تعصبی که زاییده جهل و نادانی و غفلت و بیخبری از حقیقت والای انسانی است. این مناجات رو به خصوص به یاد دو قربانی خشونت در هفته‌های اخیر تقدیم می‌کنیم. رومینا اشرفی، دختر نوجوان 13 ساله‌ای که در ایران به دست پدرش به قتل رسید، و جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست 46 ساله‌ای که به دست پلیس سفیدپوستی در آمریکا به قتل رسید. با این مناجات برای ارتقای ارواح این قربانیان در عوالم الهی دعا می کنیم و برای بازماندگان، دوستان، آشنایان و همه انسانهایی که قلوبشون از این فجایع به درد آمده است رجای صبر داریم. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
جان و دل و اسرار من،
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در ادامه برنامه‌های این دوشنبه از شما دعوت می‌کنم با بخش دیگری از مجموعه با هم در خانه همراه باشید.
ساکن ایرانم هستیم.
ساکن استان گیلانم.
از تهران.
از کشور استرالیا.
من از تهران هستم.
از آلمان.
من در ویرجینیا شمالی در آمریکا هستم.
تو کشور ترکیه هستم.
من در استرالیا زندگی میکنم.
ما ترکیه شهر دنزدی زندگی میکنم.
من در کانادا زندگی میکنم.
ساکن کشور ایتالیا.
ایران. ساکن تهران هستم.
توی آفریقای جنوبی الان توی قرنطینه.
از تهران.
من در ویرجینیای آمریکا زندگی میکنم.
تو دنیزی ترکیه زندگی میکنم.
من ساکن امریکا هستم.
در مریلند زندگی میکنم.
به هر روی من شهروند این جهانم که در گوشه در این سیاره خاکی زندگی میکنم.
کوروش فروغی هستم و خوشحالم که قراره دقایقی رو با شما شنونده‌های عزیز باشم و با هم تجارب تعدادی از فارسی زبان‌ها رو در خصوص این روزهای قرنطینه بشنویم. در ابتدا یادآور بشم پیام‌هایی که خواهید شنید به صورت خانگی ضبط شده و ممکن است کیفیت مطلوب برخوردار نباشه. دوستان، این قسمت رو با سوال یکی از شنونده‌های عزیز شروع می‌کنیم و با تجربیات یکی از شنونده‌های خوبمون که مبتلا شدن به بیماری نمونی که می‌تونه عامل آن ویروس کرونا باشه ادامه می‌دیم. در آخرم از نظرات دکتر مریم بهره مند میشیم. با این توضیحات بریم و شنونده قسمت دیگه از پادکست با هم در خانه باشیم.
مرجان هستم از تهران. میخواستم از این برنامه استفاده بکنم و چند تا سوال بپرسم از کسانی که مبتلا به بیماری کرونا شدن در جای مختلف دنیا و بهبود پیدا کردن. یعنی مقصودم اینه که کارشون به بیمارستان و ICU نکشیده. میخواستم اونا از تجربیات بهبودیشون برای ما بگن. برای مثال چه غذاهایی مصرف کردن، چه داروهایی، چون میگن ترکیب بعضی از داروها میتونه مؤثر باشه که ما بدونیم چه بخوریم در موقعی که بیمار شدیم، چگونه از خودمون مراقبت بکنیم. تجربیاتشون رو در اختیار ما بذارن. میخوام ببینم که اینایی که بهبود پیدا کردن اولا سنشون رو حتما بگن و بگن که چه کردن که بهبود پیدا کردن. متشکرم.
سلام دوستان عزیز. این روزا همه میگن که چه کارهایی ما باید بکنیم که ویروس دور و برمون هست رو الان نگیریم، ولی کمتر کسی هستش که میگه اگر گرفتین چه کار بکنید. من فریبا هستم، 54 سالمه و در خانه سالمندان کار میکنم و یک ویروس بسیار وحشتناک رو از بیماری گرفتم که فقط من 30 ثانیه توی اتاقش بودم و ماسک و دستکش هم داشتم، حالا توسط چشمم یا نفس کشیدن یا روی موهام. به هر حال یک جوری این ویروس رو من با خودم پیکاپ کردم از اتاقش و آوردم و به خودم منتقل شد و 6 روز بعد تب و لرز بسیار شدیدی شروع شد که تب من بودش 40 درجه و ضربان قلبم بود 105 بار در دقیقه، بسیار بالاست. فشار خونم افت کرد، شد 96 روی 76 که 9 خورده روی 7 خورده فارسی میشه. سردرد، سرگیجه، تمام استخونهای بدنم درد میکرد و ضعف بسیار شدید. طعم هیچ چیز رو نمیتونستم بفهمم و همه چیز برام تلخ بود. هر چیزی که میخوردم حتی عسل به نظرم تلخ میومد. دهنم آفت زده بود در اثر تب شدید و تا 5 روز من فقط یه مقدار آب میخوردم و چای کمرنگ و عسل. چیز دیگه نمیتونستم بخورم تا اینکه به دکترم زنگ زدم و گفتش که سریعاً برو بیمارستان. من فکر میکردم دارم استراحت میکنم و با استراحت خوب میشم، در حالتی که این بیماری داشت توی بدن من هی رشد میکرد و در واقع بدتر و بدتر میشدم، ولی خودم متوجه نبودم. با خیلی سختی خودم رو به بیمارستانی که خیلی نزدیک خونه است رسوندم و عکس گرفتن از ریه های من و گفتن شما نمونیا گرفتین که به فارسی میشه پنمونیه، در واقع این آنفولانزا بود و خودم فکر میکردم که این کووید 19ه ولی جوابش منفی بود. اما 30% خطا ممکنه داشته باشه هر آزمایشی و مخصوصا این آزمایش. به هر حال داروهایی که البته گرفتم رو شروع کردم، یه داروهایی که به من دادن دوتا آنتیبیوتیک قوی بود که ازیتروماسین و سفیدنیر بود. این داروها رو اولا وقتی که شما مصرف میکنید، در طولی که دارید دارو رو مصرف میکنید، موادی رو، مواد غذایی رو باید از غذاتون حذف بکنید. حالا اونها چی هستن؟ سیر، زنجفیل، زردچوبه، گینکو و ریشه جینسینگ و پیاز. اینها چیزایی هستن که اثر آنتیبیوتیک رو خیلی ضعیف میکنه. اگر شما داروهای ویتامین استفاده میکنید، بهتره توی اون مدت فقط ویتامین C رو استفاده بکنید و ویتامین D، ولی بقیه داروها رو سعی کنید مثل کلسیوم، مگنزیوم و قرص آهن رو توی این فاصله استفاده نکنید. در مورد نوشیدنی ها، شما باید هر روز 2-3 لیتر آب بخورید، برای اینکه این آب کمک میکنه که ریه‌هاتون صاف بشه و سرفه‌هاتون کم میشه و در اثر تب اون آبی که از بدن شما تبخیر میشه جبران بشه. پرتقال و آب لیمو رو حتما در روز استفاده بکنید. روز پنجم که من در واقع تا 5 روز هیچی نخوردم، اولین غذایی که درست کردم یه مقداری گوشت رو گذاشتم توی 1 شیشه و گذاشتم توی 1 قابلمه و آب ریختم، گذاشتم 2 ساعت پخت و از این 1 جوسی به دست اومد که توی 1 شیشه به اندازه 1 استکان که اون رو روزی 2 قاشق یا 3 قاشق من ازش بیشتر نمیخوردم، برای 2-3 روزم شد و اون واقعا به من کمک کرد، چون پروتئین خالص خیلی تازه بود و کمخونی آدم رو جبران میکنه. شما حالتون خوب هست، 1 سوپ‌هایی رو سعی بکنید آماده بکنید از قبل و بذارید توی فریزر آماده داشته باشید که اگر خدای نکرده مریض شدید برای 1 هفته، در واقع 7 تا وعده شما داشته باشید که بتونید اونو استفاده کنید، چون سوپ‌های آماده بیرون خاصیت چندانی نداره. در مورد یه سری ورزش‌هایی هستش که باید من بگم که خیلی به من کمک کرد. یکی ورزش تنفسی هستش. روشش اینجوری هست که 1 نفس عمیق می‌کشید، 10 ثانیه نگه می‌دارید و آروم با دهنتون نفس عمیق رو بیرون میفرستید. با بینی نفس میکشید و با دهن نفس رو پس میفرستید، ولی 10 ثانیه این وسط نگه میدارید. 5 بار که این کار رو کردید، دفعه 6 اون نفس عمیقی که کشیدید رو با سرفه سریع و خیلی با قدرت از سینه خارج میکنید توی 1 دستمال. حتی اگر در ابتدا شما نتونید که نفس عمیق بکشید و سرفه امونتون نده، اشکالی نداره. وسطش سرفه هم بکنید، اشکالی نداره. من اینطوری بودم، اولش نمیتونستم نفس عمیق بکشم یا نفسم رو نمیتونستم حبس کنم، اما کم کم به تدریج بهتر شد، چون ریه من جا باز کرد، اون جاهایی که اون اخلاط یا سیکرشن رفته و در واقع اون محفظه ها رو پر کرده، اونها خالی میشه و جای نفس کشیدن شما باز میشه.
تاریکی پنهانم، من روز شب بوها را میدانم، تو از چشمم دردم را میبینی، از قلبت رازت را میخوانم. Thank you. شهر تاریکی پنهانم، من راز شبوها را میدانم، تو از چشمم دردم را میبینی، من از قلبت رازت را میخوانم، همراه من شو در طوفان سختی ها، ماه من شو در تیر بختی ها، آوازم شو تا فردای آزادی.
یک روش دیگه هستش که برای خالی کردن ریه، این روشی که هست ما بهش میگیم که فیزیوتراپی قفسه سینه. با اون میتونید شما خودتون به خودتون کمک کنید که نیازی نباشه که بخواییم برین توی آی سی یو، نیازی نباشه برید فیزیوتراپی براتون انجام بدن این کارو. روشش اینطوری هستش که شما یک بالش 20 سانتی زیر پاهاتون میذارید و یه بالش خیلی کوتاه‌تر مثلا 10 سانتی زیر شکمتون میذارید. ما 6 بار باید پوزیشن این بالش رو عوض بکنیم. بالش زیر پا که همش یک جا میمونه، ولی بالش زیر شکم در واقع 3 دفعه با شکم روی بالش میخوابیم و 3 دفعه به پشت میخوابیم که ما 6 قسمت 6 لوپ مختلف ریمون رو بتونیم تخلیه کنیم. وقتی که به سینه میخوابیم، دفعه اول بذارید روی شکمتون بالش رو، یعنی در واقع شما روی شکم میخوابید، یه بالش بزرگتر زیر پاهاتونه و یه بالش کوتاه‌تر زیر شکمتونه. ما الان قسمت پایینی ریه ها رو میخواییم تخلیه کنیم. خود شما با دستتون میتونید ماساژ بدید و بعد در مرحله بعد یه دقیقه یا 2 دقیقه دوم شما اون بالش رو روی سینه‌تون قرار میدید. یعنی در واقع با شکم همینطوری که خوابیدید، حالا بالش زیر سینه‌تون قرار میگیره. بعد دفعه سوم شما بالش رو میذارید بالای سینه‌تون. یعنی در واقع هنوز روی شکم خوابیدید، پاهاتون 20 درجه بالاست، بالش کوتاه‌تر بالای سینه شما قرار داره، ولی سرتون کجا؟ سرتون پایینه. این باعث میشه که قدرت جاذبه زمین ریه های شما رو تخلیه میکنه و این موادی که توی ریه شما هست میاد به سمت گلوی شما و بعد میتونید با سرفه کردن اینها رو خارج بکنید. حالا اگر همون لحظه هم نیاد بالا اشکالی نداره، چون خودش آروم آروم میاد بالا و راهش رو به طرف بیرون پیدا میکنه. و در مرحله بعد ما میایم سراغ ریمون به سمت کمر. ما بیشترین قسمت ریمون سمت کمرمونه، پس این خیلی مهمه که حتما شما سعی بکنید که ریتون رو تخلیه بکنید. روی کمر میخوابید، پاهاتون 20 درجه بالاست و کمرتون اون قسمت پهلو که میشه دو قسمت پایین ریه، ما از اونجا شروع میکنیم. وقتی که به کمر خوابیدید روی شکمتون میکوبید 1 یا 2 دقیقه سمت راست، 1 یا 2 دقیقه سمت چپ و بعد وایبره ایجاد میکنید که این اخلاط بیاد بالاتر و بعدش در مرحله بعد بالش رو میذارید وسط کمرتون که قسمت وسط ریتون هم تخلیه بشه و به همین صورت رو زیر سینه میکوبید و بعد ماساژ میدید، وایبره ایجاد میکنید و در مرحله آخر قسمت بالای پشت ریتون رو تخلیه میکنید. یعنی بالش میاد نزدیک گردن و همینطور که خوابیدید بالای سینه‌تون میکوبید و وایبره ایجاد میکنید. به این صورت میتونید ریه های خودتون رو تخلیه بکنید و این کمک بسیار بزرگه برای راحت نفس کشیدن شما در شب. و عمل بعدی که میتونید انجام بدید که به تنفستون کمک بکنه بخور هست. با دماغ نفس میکشید، با دهن نفستون رو پس میدید تا 5 دقیقه یا 10 دقیقه هر چقدر که بتونید تحمل بکنید. ممکنه نتونید روزای اول زیاد تحمل کنید چون که خب خسته میشید و همون 5 دقیقه هم کافیه، ولی خودتون به تدریج اثرش رو میبینید که چقدر تنفستون راحت‌تر میشه. و در مورد یه سری کارهای دیگه‌ای که من انجام دادم که خیلی به من کمک کرد اینه که اگر که ویکس هم بتونید بمالید به سینه‌تون، اگر که سینه‌تون درد میکنه و سرفه میکنید، ممکنه که اون هم به شما کمک بکنه. حالا چه چیزایی ما توی خونه لازم هست که داشته باشیم؟ یکی تبگیر هست، یکی دستگاه اکسیژن سنج که خیلی کوچیکه، یک کلیپ کوچولوه، مثل گیره است، میزنی به انگشتتون و میگه چند درصد بدنتون اکسیژن داره. اگر که بین 90 تا 95 تا 100 باشه که اون طبیعیه، ولی 90 به پایین فوق‌العاده خطرناکه. و اگر که دیدید که اکسیژن بدن شما نزدیک 90 هست، 100% شما زنگ بزنید به بیمارستان و دیگه فرصت رو از دست ندید. دستگاه بعدی که باید توی خونه به نظر من داشته باشید دستگاه فشار سنجه. باید فشارتون رو چک بکنید. مطلب بعدی قطره چشم. ما بر اثر سرفه‌های شدید چشممون خیلی آسیب می‌بینه و خشک میشه، چون که خب به هر حال ما تب داریم، خیلی مایعات بدنمون از دست داره، فلوید داره از بین میره، بخار میشه. قطره چشم رو حتما توی خونه داشته باشید که در اون موقع میتونه بهتون کمک بکنه. و اینکه همه چیز رو یادداشت بکنید، شما اون علائم حیاتی بدنتون رو یادداشت بکنید و سعی کنید که همه اینها رو داشته باشید که در چه روزی این بیماری شروع شد و چه علائمی داشتید، و اینکه یادداشت بکنید که تبتون چقدر بود، پالس و ضربان قلبتون چقدر بود و تمام اینها رو یادداشت بکنید. یک مطلب دیگه ای که خیلی به من کمک کرد توی این فاصله ای که مریض شده بودم، چون که خیلی سرگیجه داشتم و نمیتونستم که بیستم، خودم متوجه بودم که خیلی بدنم از نظر الکترولایت یا مواد عالی بالانسش به هم خورده بود، گیتوریت خیلی به من کمک کرد. این آبی هستش که ویتامین توش هست، مثلا اون ویتامین هایی که بدن احتیاج داره توی اون آب هست و خیلی به ما کمک میکنه که بالانس بکنه، دوباره همه چیز برگرده سر جای خودش. مخصوصا کسانی که حتی این ویروس میخوره به شکمشون و در واقع در شکمشون هم درگیر میشه و اسهال دارن، اونها 100% الکترولایت بدنشون رو باید تنظیم بکنن. من امیدوارم که این چیزایی که من عرض کردم کمکی باشه برای دوستان. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
من مریم هستم، پزشک و دانشجوی رشته تخصص پاتولوژی در کشور آمریکا.
در مورد علائم بیماری کووید 19، خب همونطور که همیشه توضیح دادم این بیماری جدیدی هست. اگر دقت کرده باشین هر چند وقت یک بار سری علائم جدید به علائم و تظاهرات این بیماری اضافه میشه. مثلا بحثی که اخیراً داره مطرح میشه بیشتر این هست که بدن وارد یک فاز التهابی شدید میشه و سیستم ایمنی بدن بسیار فعال میشه حین ابتلا به این بیماری و مراحل پیشرفت این بیماری، و خود اون واکنش بدن علیه بدن یا اصطلاحاً آتو ایمیونیتی باعث بروز یه سری علائم خاص پوستی، ریوی، گوارشی میشه. یکی از بیماری هایی که خیلی شایع تو سنین بالا و تو سنین پایین افراد بهش مبتلا میشن بیماری کلی به اسم نومونی یا زاتوریه هست. زاتوریه در واقع میشه بیماری و التهاب کیسه های هوایی یا اون انتهای راه هوایی توی ریه ها. کیسه های هوایی جایی هستن که اکسیژن بین خون و ریه جابجا میشه. وقتی این کیسه های هوایی دچار التهاب و عفونت میشن که میتونه عاملش ویروس ها و باکتری ها و میکروب های مختلفی باشه، میزان جابجایی اکسیژن کاهش پیدا میکنه و این کیسه های هوایی پر از التهاب و ترشحات و مایع میشن. به طور کلی به بیماری کیسه هوایی زاتوریه یا نومونی گفته میشه. یه اصطلاح کلی هست و همونطور که توضیح دادم عوامل زمینه‌ای مختلفی میتونه باعث بیماری نومونی یا زاتوریه بشه. خیلی ویروس ها این کار انجام میدن، خیلی میکروب ها این کار انجام میدن، یعنی باکتری ها این کار انجام میدن. جزو عوارض و علائم بیماری کووید 19 در خیلی از افراد نومونی یا زاتوریه هم گزارش شده. منتها زاتوریه مثل سرماخوردگی، همونطور که مثلا میگیم یه نفر سرماخورده ولی یه علائم خیلی مشخص و اختصاصی براش وجود نداره. مثلا نمیتونیم بگیم که اگر فردی زاتوریه داشته باشه این قطعا کووید 19 گرفته، یا نمیتونیم بگیم مثلا یه نفری اگه تب داره قطعا آنفولانزا گرفته یا قطعا مثلا بیماری گوارشی گرفته یا قطعا کووید 19 گرفته. اینها علائم غیر اختصاصی اصطلاحا هستن. زمانی ما میتونیم قطعی بگیم که یه نفری در زمینه کووید 19 دچار زاتوریا یا نمونی شده که بتونیم ویروس یا اون عامل بیماری که کرونا ویروس جدید هست رو تو بدن شناسایی بکنیم یا توی ترشحات ریوی شناسایی بکنیم. خیلی از افرادی که تست مثبت داشتن و حال عمومی نامناسبی داشتن تو بیمارستان ها بستری بودن و چرا زاتوریه شده بودن، ولی همونطور که گفتم چون تست مثبتی داشتن میتونستیم اعلام بکنیم که در واقع کووید 19 باعث ایجاد نمونی یا زاتوریه در این افراد شده.
دوستان شنونده، از اینکه با ما هستین سپاسگزارم و امیدوارم از محتوای این پادکست بهره برده باشید. شما عزیزانم اگه تجربه یا سوالی دارین در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدین و همچنین میتونین پادکست برنامه‌ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنین و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین. فراموش نکنین که امکان شنیدن برنامه‌ها رو از تارنما، تلگرام و سانکلاد persianbms هم دارین. به امید روزهایی پر از سلامتی و شادی با هم در خانه میمانیم. تهیه شده در پرژن BMS.
برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه با هم در خانه. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. با قطعه این موسیقی با ما همراه بمونید. همراهان خوب ما، یادآوری کنم که برنامه‌های رادیو پیام دوست رو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوند کلاود و تلگرام میتونید زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید. فراموش نکنید که آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @persianbmscontact. از شادی پرگیرم برسم به فنا، سرود هستی خوانم در بر هور و ملا، در آسمان ها فکرم سبو بریزم ساخر شکنم. امشب یک سر شوق و شور این عالم گویی دورم. پیام دوست این دوشنبه رو با برنامه گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست ادامه میدیم که بخش چهارم و یا بخش پایانی گزیده های از سخنرانی خانم شهلا شفیع خواهد بود با عنوان زنان در ایران معاصر، تیرگی ها و روشنایی ها. خانم شهلا شفیق نویسنده، پژوهشگر و جامعه شناس هستند و این سخنرانی را در 22 همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند. با هم بشنویم.
وارد دوره شدیم که بعد از انقلاب من یادمه ما تو دوره انقلاب دانشجو بودیم و من دانشجوی خیلی فعالی بودم و میرفتیم توی صفوف تظاهرات شرکت کنیم، میگفتیم آزادی و به هر حال فکرمون این بود که آزادی باشه، روشنایی باشه، بهتری باشه. بعد توی صفها یه عده میومد میگفتن خانم شماها با هم مختلط نباشین، مردا جدا باشن، زنا جدا باشن، بعد یه روسری بندازین سرتون. ما میگفتیم خب برای چی مثلا به اون آقاهایی که میومدن آبم میآوردن گاهی وقتا توی اون صفوف تظاهرات و اینا، میگفتن که خب برای که این اصل وحدته. و این نکته‌ای بود که اینا موفق شدن که به کمک این نماد بگن که این نماد رو تبدیلش کنن به یه چیز سیاسی، یعنی تبدیلش کنن به اینکه وحدت عمومی رو شما بیاین با این چادر با هم دیگه فراهم کنیم. بعد من یادمه که ما یه صحبتی داشتیم، یه خانم نقاشی از دوستای اون موقع، خب خیلی جوون بودیم، اون خانم که اون موقع دانشجوی هنر بود با هم گفتش که آخه این که خیلی خطرناکه، اینا از حالا به ما میگن که بیان جدا کنین صف و مثلا اینو سرتون کنین، شما فکر میکنین که چی؟ ما میگفتیم خیلی هم مهم نیست، این که چیز مهمی نیست، مهم اینه که انقلاب. اینجوری فکر میکردیم و این فکرها باعث شد که خیلی از زنهایی که اصلا موافق نبودن اینا متوجه اهمیت این موضوع نشن که این یک نماده، این یه چیزی هستش که نماد بیحقی، نماد فرودستیه، نماد این هستش که تو در انسانیت خودت با مرد متفاوتی، این بدن تو مکان گناهه، چون اصل قضیهش اینه دیگه، یعنی شما در واقع میشین نماینده شیطان، شما هستین که جمعیت رو به هم میریزین، شما هستین که باعث میشین. و حجاب یکی از مشکلات دیگه هم که داره اینه که مردها هم بهشون توهین میکنه به نظر من، برای که انگار مردها حیوانایی هستن که اگه زن بی حجاب ببینن نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، در صورتی که پدر من همیشه میگفت دختر من باید یک جوری باشین که وقتی که میرین تو جامعه مردها باید یه جور بشه که اونا هم خودشون به خودشون مسلط بشن، فقط زنا نیست که باید به خودشون مسلط بشن. ولی فرهنگی که درست میکنه، فرهنگی که من اسمشو گذاشتم فرهنگ حجاب، اینه که شما به مردها هم آموزش میدین که شما مسلط به احوال خودتون نیستین. و این خب بی ولایتی بر خیشتن، ولایت نداشتن بر خیشتن، یکی از بدترین نقاط انحطاط بشریه، یعنی که آدم ها خودشون قبول کنن که آدم نیستن و نمیتونن خودشون رو در مقابل دیگری کنترل بکنن. میدونین این یک ماجرایی هستش که حالا من خودم در اون دوره زیاد به این چیزا فکر نمیکردم، یعنی فکر میکردم که اینا مهم نیست و اساسا اینطوری بود فکرم. چطور شد که متوجه شدم قبل از اینکه بخوام بیام بیرون به خاطر همین ماجرای دستگیری و اینا؟ خب منم یک مدتی در اختفا زندگی میکردم، بیشتر اختفا، یکم بیشتر از نیمه زندگی میکردم و خیلی هم سخت بود به خاطر اینکه من مادر بزرگم مثلا که خیلی دوست داشتم، زنگم گاهی وقتا بهش میزدم، اونم اونجا قربون صدقه من میرفت پشت تلفن، ولی نمیتونستم برم خونه مثلا ببینمش، برای من مثلا بگم آشرشته درست میکرد یا مثلا سفره مینداخت یا هر کاری که میکرد، خب خبر میکرد اینا، ولی گفتم نمیتونم بیام، برای که نمیشد دیگه در اون موقع. و اون دوره من یادمه که وقتی اینا حجاب رو اجباری کردن، خب من دلم نمیخواست اینو سرم کنم، بلکه داشتم یکم متوجه میشدم که خیلی چیز سنگینیه این. قبلا قبول کرده بودم، یعنی قبلا فکر میکردم مهم نیست، یه چیز فرعی. یه روزی که رفته بودم بیرون، یه پسر جوونی با کلاشینکوف، یه پسری که مثلا میتونست برادر کوچیک من باشه، اومد جلو گفت گروه سرید. وقتی که اینو به من گفت و من تو چشمای این دیدم که این چجوری با نفرت به من نگاه میکنه، اونجا متوجه شدم که اتفاق بسیار بدی افتاد، یعنی یک نفرتی رو توی این جامعه گسترش دارن میدن و ما هم ناآگاهانه بهش توجه نکردیم، اصلا متوجه این موضوع نبودیم. و حالا این بعدن میخوایم ما با این چیکار کنیم. وقتی آمدم بیرون در فرانسه، در اولین روزهای تبعید که خیلی سخته، من نمیدونم شما خودتون حتما این روزها رو زندگی کردین، برای من بسیار وحشتناک بود اینکه پرت بشم از یک کشوری به یک کشور دیگه و اونجا نه زبونش رو میدونستم، ولی فقط اون نبود، اصلا اینکه از تمام اون کسانی که دوست داشتم، از مملکتی که دوست داشتم، از همه چی جدا شده بودیم و پشت سرمون هم دریای خون بود دیگه. من یادم ما از راه‌های غیرقانونی از ترکیه و اینا که داشتیم میومدیم، توی راه همه جور آدمی رو ما میدیدیم دیگه. من تو داستانا بعضی وقتا نوشتم مثلا از همه مذاهب بودن، اصلا کسایی بودن که اصلا کار سیاسی نکرده بودن، ولی فقط به خاطر عقیده شون. خودتون بهتر این چیزا رو میدونید.
شنوندگان عزیز، بعد از لحظاتی موسیقی از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی توجه کنید.
دوره‌های دردناک، من اولین فکری که کردم گفتم خب حالا من اگه بخوام برم بعد از این که اون دوره‌های دردناک سپری شد و یکم زبان یاد گرفتم، گفتم حالا بعد چیکار کنم؟ بعد برم دانشگاه؟ تا مرحله 4 سال جامعه شناسی رو خونده بودم، رفتم دانشگاه سوربن. وقتی که رفتم تو دانشگاه سوربن، اولین فکری که به ذهنم اومد این بود که در مورد تاریخ حجاب کار کنم، چون در مورد تاریخ اجتماعی حجاب وقتی که شروع کردم کار کردن دیدم واویلا، البته واویلا نه به معنی بدش، ای وای، این در واقع اینه که ما این حجابی که فلسفهش اینه که بپوشونه، وقتی که شما میرین تاریخ اینو میخونین همه چی رو عریان میکنه. یعنی ما استبدادو میبینیم، مسائل اجتماعی رو میبینیم، مسائل فرهنگی رو میبینیم، از اون دوره مشروطه تا بعدش میبینیم که این تاریخ زنان چجوری با تاریخ مردان، با تاریخ جامعه گره خورده و این یک آینه میشه. یک مقاله هم نوشتم موقع به اسم حجاب آینه‌ای در برابر تاریخ معاصر ایران، و هنوزم فکر میکنم که این یک آینه خیلی خیلی مهمیه که ما از اون تاریخ بتونیم ببینیم. ولی حالا برای این که دیگه وقتم داره تموم میشه، البته 2 دقیقه دیگه مونده، ولی خب حالا برای اون برمیگردم به این شاعرانی که در این، یعنی گفتم این جمله آخری که نوشتم، از روزگار قرة‌العین تا زمانه سیمین بهبهانی دهه هاست شاعران ما حقاهی زنان ایرانی را سرودند. برای من حقاهی جامعه ایرانی هم هست. مادر سیمین بهبهانی، فخرازما ارغون، که خود شعر می سرود و در جمعیت نسوان وطن خواه بود، همطوری گفتم بهتون، در اون زمان گفت: چرا به کشور جم زن نباشدش حقی، بیا که در پس احقاق حق زن بروی. که خودش رفت توی جمعیت نسوان وطن خواه. بعدم فروغ بود که گفت که گفتم که بانک هستی خود باشم اما دریغ و درد که زن بودم. پروین اعتصامی که در مورد مسئله حق به هر حال بسیار سرود و خیلی عمرش کوتاه بود، و اتفاقا خانم همسر آقای مهری، خانم عفت، خیلی من اصلا مسئله حافظه اسمین وحشتناکه، ولی یک کتاب زندگی نامه نوشتن در مورد سیمین بهبهانی که فوق‌العاده کتاب خوبیه، برای که خیلی کم هست راجع به پروین اعتصامی. ببخشید، پروین اعتصامی کار زیادی در موردش نشده، ولی بجاست که از کار ایشون اسم ببرم. بعد سیمین بهبهانی بعد از مادرش که میگه بیا بریم به احقاق حق زن، شعری داره که میگه: حق حق کنان زگلومان خونی چکیده به تشتی، بهتان به هر سر برزن شد دار دار سزامان. دار دار یعنی به دار آویختن. هی نغمه ساز رهایی، شاید که خسته دردی، اینگونه از تو نزیبد زاری به نای و نوامان. میگه زاری نکن. وقت سواریت ای زن، صد چشمه دیدم و صد فن، از نو بتاز و بتازان تا ناکجای رهامان. پس به یاد سیمین بهبهانی و به همه زنان کشورمون، خانم نسرین ستوده که البته یک نمادی هستن از مقاومت زنان ایرانی امروز و البته مقاومت جامعه ایرانی، چون نسرین ستوده نماد همه جامعه ایران هست، خانم شیرین عبادی که به هر حال جاشون اینجا خالیه، و همه زنان دیگری مثل گلرخ ایرانی، مثل کسان دیگری که امروز برای نوشتن در زندانه، و بسیاری از زنان دیگه و مردان دیگه که همچنان اونجا هستن، و اینکه در جامعه ما یک مقاومت فرهنگی بسیار گسترده‌ای هست که اگر نقطه روشنی باشه امروز، اون هست که این روشنایی ها بسیارند و ما با امید به این روشنایی ها داریم. خیلی ممنونم.
پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زن است، سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است. به هر رهی در این جهان یه مادر صبور و دل شکسته هم به زیر پای خشم تو اسیر افتراق. تشنگی مرا ببین، من یک زنم همان که وارث درد بی کسی، مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی کسی.
وقت اون رسیده که اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001-703-671-828-828، در واتساپ شماره تماس با ما هست 001-240-560-2414، و در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های رادیو پیام دوست رو میتونید زیر اسم Persian BMS پیدا بکنید و با آدرس @PersianBMSContact در کانال تلگرام با ما در تماس باشید.
به جرم زن بودم همیشه کم بودم، برای کینه ها و ناسزای تو سپر بودم، منی که دوست داشتم جای خود باشم همیشه زیر سایه خطر بودم، به جنگ و ویرانی اسیر و قربانی، طلای دانه در دمین گناه و حق من نیست، به لب رسید جانم منی که در فغانم پر از صدای رنج و بغض خستگیست، پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زنست، سکوت من به پای تو نشانه ی بغض و اعتراضم است، نشانه ی بغض و اعتراضم است، نشانه ی بغض و اعتراضم است.
و در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه ی رادیو پیام دوست میرسیم. همراه با بهنام مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.